سلسله درس های دین فطری درس 13 قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که چیزی که ما رو به خدا میرسونه، عرض کردیم عبادت یعنی عبودیت و بندگی کردن و آراستگی به صفات خداست. ما عبودیت بندگی میکنیم تا به اینجا برسیم. حالا این نکته هم اضافه فرمایید که بازم تاکید میکنیم عبادت فقط نماز خواندن نیست، انجام مناسک دینی نیست، انجام همه تکالیف است برای خدایی شدن، همه تکالیف. کما اینکه از اون طرف نماز خواندن ظاهری هم این عبادت نیست، بلکه ما نماز میخونیم تا نماز در وجود ما صفات خدا رو تولید بکنه. اگر نماز در وجود ما صفات خدا رو تولید نکنه، نماز باعث تقرب ما به خدا نشه، این نماز هم فایده نداره. بله، با گفتن این که مثلا بگیم ما سرکت نماز میخونیم قربتن الالله، با گفتن قربتن الالله چیزی حل نمیشه. تصمیم باید وجود داشته باشه که من نماز بخونم تا به یاد خدا باشم، اقم صلات لذکری، تا به یاد خدا باشم و مثل خدا باشم، تا وقتی پولدار میشم به یاد خدا باشم. به یاد خدا باشم یعنی چی؟ یعنی بگم خدای شکرت؟ نه، یعنی ببخشیم، دست دیگرانو بگیرم. به یاد خدا باشم یعنی چی؟ یعنی که صفات خدا رو در خودم پیاده کنم، مثل او بشوم. دقت فرمودید؟ بنابراین نماز به تنهایی ارزش نداره، عبادت به تنهایی ارزش نداره. اینا همه در واقع ظاهر کاره. انجام مناسک به قول آقایون طلبه ها موضوعیت نداره. نه تنها نماز، حجش هم همینطور، سایر مناسک هم همینطور. اینا طریقیت داره، یعنی باید ما رو برسونه به جایی. بنابراین خود عبادت هدف نیست. عرض کردیم عبادت هدف غایی نمیتونه باشه برای خلقت انسان، هدف مقدماتیه. هدف مقدماتی عبادت وسیله است برای اینکه ما به اخلاق الهی و رفتارهای صحیح برسیم. اگه نماز در ما اثر گذاشت، بعد از نماز مهربانتر شدیم، پس اون قربت الله اتفاق افتاده. اگر نماز در ما اثر گذاشت، وضو در ما اثر گذاشت، بعد از نماز حس انتقام نسبت به کسی که در وجودمون زیاد بود کم شد، این نماز موجب تقرب ما به خدا شده. دقیقاً فهمیدید؟ اگه اثر نذاشت نه. بنابراین انجام مناسک بدون تخلق و اخلاق الهی هیچ ارزشی نداره، بلکه موجب غرور هم میشه، بلکه موجب پسرفت هم میشه، موجب سقوط هم میشه. کمون که ابلیس 6000 سال عبادت کرد، چون که اون حاصل عبادت که بندگی بود و در او تولید میشد نشد، بنابراین 6000 سال عبادتش نه تنها او رو رشد نداد، سقوط هم کرد. به هر حال نماز و روزه و حج اینها ظاهرشون ارزش نداره، مغزشون، اینها خودشون ظاهرن دیگه، مغزشون ارزش داره. مغز اینها چیه؟ تخلق و اخلاق الهیه. کمون که در روایت هم داریم فلسفه همه احکام تصحیح رفتارها و اخلاق ماست. فلسفه تصحیح قرائت، همه آنچه که تو رساله های عملی هست، تو احکام به ما میگن آقا قرائت نمازت باید صحیح باشه، نماز باید اینجوری باشه، رکوع داشته باشه، قرائت، سجده، قیام، اینا همه چیه؟ هر کدوم یه معنا داره. قرائت ما باید صحیح باشه یعنی چی؟ خب ما باید درست ادا کنیم حروف رو، اما اگر غلط ادا کنیم چی میشه؟ آسمان که به زمین نمیاد؟ نه، هیچ چیزی نمیشه. قرآن خدا هم غلط نمیشه. اما وقتی به ما میگن قرائت تو صحیح کن یعنی چی؟ قرائت تصحیح کن یعنی این یک نشانه است که تو رفتارت رو اصلاح بکنی. همونطور که اینجا اهتمام داری به اینکه قرائت تو تصحیح بکنی، بعد اهتمام داشته باشی به اینکه تمام اعمال و رفتارت رو اصلاح بکنی. لذا حضرت امیر علیه السلام این حدیث رو فرمودن، این بیان نورانی، انما یراد و اعراب الکلام لیقوم الاعمال. اگه به ما میگن اعراب کلام رو درست بکن در نماز، این برای چیه؟ لیقوم الاعمال، تا اعمال ما قوام بگیره. خب چرا اینجا باید من درست ادا کنم، مثلا صراط المستقیم رو درست بگم، برای اینکه یاد بگیرم که درست با دیگران حرف بزنم. اگه نحوه قرائتم رو در نماز اصلاح بکنم ولی نحوه حرف زدم رو با همسرم، با فرزندانم، با دوستانم، با دیگران، با زیردستانم، نحوه حرف زدنم رو اصلاح نکنم، هرچند قرائت من صحیح باشه، قیامت خدا نمره قرائت من رو صفر داده. اونجا میفهمم که قرائت من صفر بوده، حتی زیر صفر بوده. حالا یک کسی که قرائتش خیلی عربیه، حجازی نیست، همون مقداری که بلده و میتونه رو میخونه، اما مواظبه با همسرش درست حرف میزنه، با فرزندانش درست حرف میزنه، تجوید رو در اونجا رعایت میکنه، در ارتباط با همسرش خوب حرف میزنه، اونجا تجوید رو رعایت میکنه، حرفای زشت نمیزنه، توهین نمیکنه، فردا میبینه که در نامه اعمالش خدا یه 20 گذاشته که قرائت تو صحیح صحیح بوده. اون قرائت واقعی اینه. به هر حال همه مناسک همینطوره دیگه. رابطه اخلاق الهی و عبادات به این شکله که حقیقت و مغز عبادت آراستگی به اخلاق الهی است. خود عبادات پوست، حقیقت و مغزشون آراستگی به اخلاق الهیه که اگر این آراستگی به اخلاق الهی ایجاد شد ما متصل به بی‌نهایت میشیم. کسی با خوندن نماز ولو هزاران هزار رکعت هم در روز بخونه، با صرف نماز خوندن هیچ وقت به خدا متصل نمیشه. اما اگر کسی دو رکعت بخونه و اون دو رکعت رو بگونه ای بخونه که بعد از اون دو رکعت اخلاقش عوض شده باشه و آراسته ای به اخلاق الهی شده باشه، اون دو رکعت انسانو به خدا متصل میکنه. دقت کنید. بنابراین انجام مناسک بدون تخلق به اخلاق الهی ثواب نداره. ثواب نداره. ثواب یعنی چی؟ ثواب خوانی نیست که خدا بده، یه امتیازی بگیم که خدا به انسانها میده روز قیامت. مثلا اینکه فرض کنید یه ورزشکاری یه کاری انجام میده بهش امتیاز میدند، اینطوری نیست. ثواب امتیاز نیست، خوانی نیست که خدا میده، خدا بده، نمره‌ای نیست که خدا بده. ثواب عمل در واقع یعنی اثر عمل بر روی انسان. اینو خیلی دقت بکنید. اگه به این معنا توجه بکنیم خیلی چیزا حل میشه ها. مردم رو هم به این مسئله با توجه بدیم. وقتی میگن آقا این نماز رو بخونید ثواب داره، یعنی این نماز بر روی شما این اثر رو میگذاره. البته باید با توجه باشه دیگه. حالا بعداً در بحث احکام خواهیم گفت که چه کار کنیم که نماز ما در ما اثر بذاره، چه توجهی داشته باشیم که اثر بذاره، اینا در جای خودش خواهیم گفت. ولی به هر حال اینجا به صورت کلی عرض بکنیم این کار بکنید ثواب داره یعنی چی؟ یعنی این باعث میشه که انسان تغییر بکنه اخلاقش، رفتارش. این عمل انجام بدید تا اون تغییره در شما شکل بگیره، خود اون تغییره میشه ثواب. اگر اون تغییر اتفاق افتاد این نماز من ثواب داره و داشته، اگر اون تغییر اتفاق نیفتاد این نماز من ثواب نداشته، چون هیچ اثری رو من نذاشته. دقت فرمودید. بنابراین ثواب یعنی اثر عمل بر روی انسان، یعنی همان اخلاق الهی. بله، اگر نماز من مرا اخلاق الهی نزدیک کرد ثواب داشته. اگر بله روزه منو به اخلاق الهی نزدیک کرد ثواب داشته. لذا میفرماید که انما یتقبل الله من المتقین. ببینید خدا میپذیره اعمال کیو؟ اعمال متقین رو. یعنی چی میپذیره؟ یعنی مثلا خدا نشسته یه جا میگه که من اعمال تو رو میپذیرم، اعمال تو رو نمیپذیرم، از این خوشم اومد، از این خوشم نیومد. نگاه کردید مثلا یه نمازی باشه که مدش خیلی بلند باشه، تجویدش خیلی زیبا باشه، رکوع و سجودش طولانی باشه، خدا از این خوشش میاد. اونم نمازی بوده که تو خانه کعبه خونده. اینطوری خدا به این حواشی نگاه میکنه؟ یا اینکه نه، خدا نگاه میکنه ببینه یه کسی یه نماز ساده خوند، دو رکعت، عرضم موضوعتون، اما نمازش باعث شد که دروغ نگه. این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، اثر نماز بر روی او بار شد و باعث شد که دیگه بعد از نماز دروغ نگه. اگه میخواست دروغ بگه دیگه نگفت، بعد از نماز میخواست مثلا توهین بکنه دیگه نکرد. خدا اینو میپذیره. اینو میپذیره یعنی چی؟ یعنی که اونو به خودش نزدیک میکنه، یعنی که صفات خودشو به اون میده. دقت فرمودید؟ اما به اونی که نه، ظواهر نمازش همه قشنگه ولی در عمل توجهی نداره که به خدا نزدیک بشه. خب بنابراین قبول شدن و نشدن عمل به چه خاطره؟ چرا خدا بعضی از اعمال رو قبول میکنه بعضی رو قبول نمیکنه؟ این به دلیل اثر گذاشتن و نگذاشتن عمل بر رفتار انسانه. عملی که بر رفتار انسان اثر بذاره این قبول شده، عملی که اثر نذاره قبول نشده. این دیگه دست خود ماست. پس ما خودمون میتونیم کاری کنیم که عملمون قبول بشه، دست خدا نیست. خدا میگه دست خودته، تو باید کاری کنی که عملت قبول باشه. بله، یه جوری عمل انجام بده که تأثیر بذاره. لذا فرمودن امام صادق علیه السلام الطاعت و بعد الطاعت دلیل على قبول الطاعه. از کجا بفهمیم که طاعت ما قبول شده؟ از اینکه بعد از این اطاعتت یه اطاعت دیگه کردی، نماز خوندی، بعد از نماز بخشش کردی، بعد از نماز کمک کردی، بعد از نماز مهربان بودی. این میشه چی؟ طاعت بعد از طاعت. این دلیل و نشانه اینه که اون نمازت قبول شده، چون باعث شده یه کار خوبی بعدش انجام بدی. دقت فرمودید؟ لذا از پیامبر گرامی هم پرسیدن یا رسول الله، ما بعد از ماه رمضان از کجا بفهمیم که 30 روز روزه گرفتیم قبول شده روزه هامون؟ حضرت همون نگاه کنید به اعمال و رفتارتون با اهلتون. اگر رفتارتون با اهلتون بهتر شده پس روزه هاتون قبول شده. اگر رفتارتون با اهلتون بهتر نشده بود یعنی زحمت ویژه کشیدید، روزه هاتون قبول نشده، یعنی اثر نگذاشته در شما. بله، به هر حال خب این ور قضیه هم ببینیم. این هم یه نکته است که ضرورت داره اینجا عرض بکنیم. همونطور که مناسک بدون اخلاق الهی و بدون بندگی ارزش نداره، از اون طرف هم اخلاق بدون دین و بدون انجام مناسک هم ارزش نداره. چون ممکنه تا اینجا ما این حرف رو زدیم بعضی سوء استفاده کنن، بگن آقا ببینید همه چیز تو اخلاق خلاصه میشه، نماز هم برای اخلاقه. بله، ایشون هم گفتن و همه هم همینو میگن. خیلی خوب، پس ما دیگه برای چی نماز بخونیم؟ ما اخلاقمون خوبه نماز نمیخونیم. ما برای چی حجاب داشته باشیم؟ ما اخلاقمون خوبه، غیبت نمیکنیم، دروغ نمیگیم، حجاب هم نمیخوام داشته باشیم، نماز هم نمیخونیم. شما نماز میخونید، غیبت میکنید، دروغ میگید. ما غیبت نمیکنیم، دروغ هم نمیگیم، نماز هم نمیخونیم. نیازی نیست دیگه نماز بخونیم. اینم مستمسک شده برای بعضیا که متاسفانه هستن الان کسانی که این حرفا رو میزنن. خب جواب چیه؟ جواب اینه که همونطور که مناسک بدون اخلاق ارزش نداره، اخلاق هم بدون مناسک ارزش نداره. چرا؟ دقت بکنید. چرا؟ چون که خوب دقت کنید دلیل باید بیاریم. مناسکی که خدا به ما گفته انجام بده، این مناسک ما رو به اخلاق الهی میرسونه و اون چی که باید انسان رو به بی‌نهایت برسونه اون اخلاق الهیه. این اخلاقی که شماها دارید که نماز به قول خودتون نمیخونید ولی اخلاق دارید، این اخلاقتون خیلی خیلی خوب باشه، اخلاق انسانیه. کسی که نماز نخونه هرگز به اخلاق الهی نمیرسه. نماز باعث میشه که انسان به اخلاق الهی برسه. بدون نماز اخلاق الهی در ما ایجاد نمیشه، نهایتا اخلاق انسانی ایجاد میشه. بله، اگر کسی اخلاق انسانی داشت ما میگیم جهنم نمیره، اما بهشت هم نمیره، بهشت هم نمیره. اگر خودش نگه داره جهنم نمیره، اما اخلاق انسانی آسیب های زیادی داره. اخلاق الهی آسیب نداره. وقتی انسان به اخلاق الهی رسید دیگه نقطه اتصاله، دیگه بر نمیگرده. ولی تا وقتی که اخلاق انسانی داریم هنوز ما نقطه امن نداریم. اخلاق انسانی نقطه امن نیست، ممکنه هر آن ما سقوط کنیم به سمت اخلاق حیوانی. و اخلاق انسانی همیشه در معرض خطره. بله، از عمر ما رو هم به مقامات و درجات عالی در بهشت نمیرسونه. در پیشگاه خدا درجه ای نخواهیم داشت اگه فقط اخلاق انسانی داشته باشیم. به هر حال لذتمون هم اونجا کاهش پیدا میکنه. به هر حال بله، نماز رو ما میخونیم تا به اخلاق الهی برسیم. بدون اخلاق الهی هم به جایی نمیتونیم برسیم. و اینو دیگه کسی نمیتونه ادعا بکنه، بگه من اخلاق الهی دارم نمازم نمیخونم. امکان نداره. بدون نماز خوندن نمیشه انسان به اخلاق الهی برسه. دقت کنید. خب و اما تا اینجا عرض کردیم که ما باید در مسیر صفات خدا حرکت کنیم تا به خدا برسیم، تا به بی نهایت متصل بشیم. خب اما اتصاف به صفات خدا شرایطی داره، شرایطی داره. همینطور نمیشه گفت ما بله راستگو باشیم، امین باشیم، کریم باشیم، بخشنده باشیم، هر جوری که شد ما به خدا میرسیم. نه خیر، شرایط داره. شرایط چه عرض میکنیم؟ شرط اول که بهش اشاره هم کردیم اینی که اتصاف به صفات الهی باید با انگیزه خداخواهانه باشه. بله، می شود انسان صفات خدا را هم ظاهرا در خودش پیاده کرده، مثلا امین راستگوه، ولی انگیزش خدا نیست. انگیزش اینه که دیگران خوششون بیاد، انگیزش اینه که در مقابل دیگران بز بده. چون انگیزش غلطه، پس اون کارش هرچند که ظاهرش قشنگه ولی ارزشی نداره. اینو قبلا توضیح دادیم و انگیزه را هم قبلا عرض کردیم خدمتون که انگیزه خداخواهانه و کمالگرایانه بندگی است، انگیزه نودوستانه انسانیت، خوددوستانه منیت. اونی که انگیزه الهی داره همیشه میگه من بنده خدا هستم، در هر کاری نگاه میکنه ببینه اقتضای بندگی چیست، همون انجام میده، خدا چی گفته اون انجام میده. اونی که نودوستانه عمل میکنه میگه من انسان هستم، چون انسانیت خودشو میبینه. و اونی که خود دوستانه عمل میکنه فقط میگه من هستم، به خودش فقط توجه داره، منیت محض، که حالا باعث میشه جهنم هم بره تا اون منیتش از بین بره. به هر حال بله، کسی که انگیزه خدا دوستانه دارند و اخلاق الهی دارن ایثار میکنن. ایثارشون هم خیلی ایثار جالبیه. فرض کنید که مثلا 3 شب تمام نان نداشته باشی، روزم 3 شب تمام روزه باشی، افطار بخوای بکنی، بعد غذای افطارتو به دیگران ببخشی، به فقیر ببخشی، به مسکین و یتیم و اسیر. خب آیا کسی میتونه بنده خدا نباشه به این کارو بکنه؟ امکان نداره. کسی تا بنده خدا نباشه این کارو نمیتونه انجام بده. این همون اخلاق الهی است که عرض کردیم باید ما داشته باشیم. بله، اگر انگیزه انسانی داشته باشیم نهایتاً برسیم به انصاف، انصاف را رعایت بکنیم. اما کسی که انگیزه خود دوستانه داره این به هیچ کدوم از اینا نمیرسه. این در واقع بخل و حرص داره. حتی اگر الان داره میبخشه این در واقع جود نیست، این بخله، داره میبخشه به طمع این که دیگران بهش ببخشن و مالش زیادتر بشه. یه چیزی میده تا دوتا بگیره. این چیزی جز بخل نیست، چیزی جز حرص نیست. به هر حال در انگیزه ها باید اینطوری بگیم، نتیجه این میشه که انگیزه خدا دوستانه اگه کسی داشته باشه به بهشت میره، دومی به جهنم نمیره، بله، سومی قطعا به جهنم خواهد رفت تا برگرده به پیشفرض کارخانه، حداقل به انسانیت برگرده تا بتونه از حداقل ها لذت ببره در قیامت. خب و اما این خلاصه بحثمون تا اینجا که شرط اول اینه که ما انگیزمون خداخواهانه باشه، یعنی حرکتمون در هر کاری با نام او باشه، برای او باشه و به سوی او باشه. این که به ما میگن بسم الله بگید در اول هر کار برای اینه که ما یادمون نره کارامون باید برای خدا باشه و به سوی خدا باشه. بسم الله برای صرف تبرک که نیست. میگن هر غذایی میخورید بسم الله بگید. هر لقمه ای حتی حضرت امیر میفرمان اگر میتوانی بسم الله بگو. برای چیه؟ برای اینکه آفاتش از بین بره، برای اینکه مثلا تبرک بشه این غذا؟ نه خیر، این برای اینکه ما حواسمون باشه غذا را برای لذت نخوریم، غذا را برای قوت بخوریم. یعنی قبل خدمتی که جوارحی بگیم بسم الله الرحمن الرحیم تا یادمون باشه من نباید مثل حیوان که غذا را برای لذت میخورد بخورم، بلکه این غذا رو باید بخورم تا قوی شوم و این قوتم را در راه خدمت به خدا و خلق خدا ازش استفاده کنم. دقت فرمودید، این میشه انگیزه الهی. و حالا انگیزه الهی داشتن همون اخلاصه، اخلاص همون قربان الهی است که ما میگیم. منتها دقت بکنید، ما تا موارد دیگر و مصادیق دیگر که در مقابل اخلاص رو نشناسیم ما وقت نمیتونیم به اخلاص کامل دست پیدا کنیم. اینو دقت کنید، همه حرف از اخلاص میزنن ولی به تنهایی کافی نیست، باید مصادیق رو هم، مصادیق کارای غیر مخلصانه رو هم بشناسیم، افراد دیگر بشناسیم تا ما به اخلاص واقعی دست پیدا کنیم. لذا تو این قسمت بحث میخوام این مسئله رو مطرح بکنم که حالا بله چشم سوالم جواب میدم که انواع حرکت ها به سمت خدا و به سمت کارهای خیر چگونه است. ما چهار نوع حرکت داریم که حالا دقیقا باید مشخص کنیم کدومش مخلصانه است و بقیه چه مشکلاتی دارند و بشناسیم حرکت های دیگر رو تا مبتلا نشیم به این حرکت ها. خب من سوالات رو جواب بدم، الان دوستان خسته نباشن، یه چند دقیقه فرصت استراحت هست، من یه سوال باشه چش جواب میدم. سوال کیه؟ تعالی رحمانی. بله، می فرمان در جلسه قبل فرمود انجام مناسک بالاخره خود سبب نجات گناهکار خواهد شد، ولی الان فرمودید بدون اتصاب صفات مناسک فایده نداره بلکه ضرر هم داره. خب عرضم موضوعتون که اینه دیگه، در محضر شما طلبه ها باید درس پس بدیم دیگه، که مثلا فرض کنید اگر اونجا گفتیم باید نماز بخونه، منظور اون چه نمازیه؟ حالا اگر اونجا گفتیم باید نماز بخونه تا انسان نجات پیدا کنه، الان اگه اومدیم شرایط نماز صحیح رو بیان کردیم، اون وقت شما باید اعتراض بکنید که اونجا گفتید فقط نماز بخونه، حالا اومدید شرایطش رو بیان کردید. قطعا اونجا منظور اون نماز صحیحه. اونجا هم که گفتیم حالا مناسکش رو انجام بده، بله قطعا مرادمون فرد کامله، ولی این به این معنا نیست که اگر کسی حالا اون فرد کامل رو نتونست انجام بده پس اون فرد ناقصش هم انجام نده. نه، اونجا بهش میگیم، دعوتش میکنیم که باشه همینجور نماز رو بخون، کم 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 قدم به قدم او رو میرسونیم به سمت اون فرد کامل، یعنی اون نماز کامل. بله، ما نباید از اول سنگ سنگین در مقابلش بندازیم که نتونه بلند بکنه، هرچند حالا وضوش هم ناقص بود، نمازش هم ناقص بود، از اول باید بگیم باشه همین وضو، همین نماز، همینو بخون، بعد کم کم قدم به قدم ببریمش به سمت نماز درست. بله، اونجا هم منظور اون اینه که مناسک رو اگه انجام بده درست انجام بده، اما به تدریج از همون ناقص به سمت مناسک درست خواهد رسید. خب اما بریم سراغ این مسئله که حالا ما در انگیزه هم و در کارهامون ببینیم چند نوع انگیزه وجود داره. حالا دستبندی کردیم، عرض کردیم اخلاق الهی و انسانی و حیوانی، ولی اینجا یه تفصیل بیشتری میخوام بدیم چون بحث خیلی مهمه، من با تفصیل بیشتری عرض میکنم. ببینید، ما یه مثال اینجا عرض خواهیم کرد خدمتون، در ضمن این مثال انواع حرکت ها رو در قبال نور و سایه عرض میکنیم، بعد در مقابل حضرت حق هم میگیم که چند نوع حرکت وجود داره. ببینید اینجا در این مثالمون وقتی میگیم نور یعنی عمل صالح، و وقتی میگیم سایه یعنی منافع مادی. حالا در این مثال میخوام ببینیم که یک انسانی که در مقابل نور قرار میگیره و سایه‌ای براش ایجاد میشه، این انسان چه کار میکنه با این نور و سایه؟ چهار نوع حرکت اینجا متصور هست. یکی این که رو به نور حرکت کنه و به سوی نور دقیقاً جهت بدنش رو به نور قرار بده و به سوی نور حرکت کنه با عشق به نور. این یک نوع حرکتی که این همون حرکت خالصانه است که این صحیح ترین و درست ترین حرکته و ما هم باید اینطوری باشیم. در واقع در عباداتمون، در اعمالمون باید عمل صالح را برای رسیدن به خدا انجام بدیم. این اون چیزیست که تا حالا عرض کردیم و نتیجهش هم این میشه که انسان به سلطنت الهی در دنیا و مقام لقاء در آخرت میرسه. اون ولایت تکوینی در دنیا رو خدا بهش میده، به مقام لقاء در آخرت هم میرسه. این میشه هم رویکرد مخلصانه. بله البته حواسمون باشه در این رویکرد ما نباید توجه حتی به نتیجه داشته باشیم، دنبالی نباشیم که ما عمل صالح انجام بدیم تا خدا به ما مزد بده. نه، تو بندگی چه غلامان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب این چیزایی است که حضرت حق در قرآن مصادیق و نمونه‌هایی است که داره بیان میکنه. و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین ولا اجر الآخرة خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. فرمود ما در دنیا همچنان که به یوسف دادیم اون مکنت و پادشاهی رو، به همه انسان‌های متقی ما بهره‌ای در دنیا میدیم و اجری هم در آخرت، گرچه اجر آخرت خیلی برتر است از آنچه که در دنیا به او میدهیم. خب دیگه درباره این حرکت و اخلاص چیزی عرض نمی کنم، خودتون میدونید دیگه حالا برکاتش چقدره. بریم سراغ موضع دوم و نوع دوم حرکت. نوع دوم حرکت در قبال نور و سایه اینه که پشت به نور بیستیم و به سوی سایه حرکت کنیم، دقیقا برخلاف اون حرکت قبل، به سمت به سوی سایه و پشتم به نور. خب چه اتفاقی میفته؟ خیلی واضحه دیگه، کسی که به سمت سایه حرکت کنه پشت به نور باشه هیچ وقت به سایه نمیرسه، گرچه او به طمع رسیدن به سایه پشت به نور میکنه و رو به سایه قرار میگیره، اما هرگز به سایهش نمیرسه، از نورم دور میشه. خب این فرد کسیست که در دنیا دنبال منافع دنیاست از راه ظلم، میخواد به پول برسه، تمام عشقش میشه پول، از هر راهی دنبال رسیدن به پوله، سرقت، دزدی، اختلاس، فریب. خب این هیچ وقت با آنچه که میخواد نمیرسه، ممکنه حالا یه روز دو روز یه چیزی به دست بیاره ولی بعدن گرفتار میشه و تمام اون چیزایی که به دست آورده همه از دستش یک جا میره. کسانی که دنبال منافع دنیا هستن از راه ظلم، حتی اگر به پادشاهی برسن این پادشاهی براشون خیلی دوامی نداره. الملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم. اگر از راه ظلم دنبال رسیدن به این پادشاهی چند سال بیشتر دوام نداره. دیدیم حالا دیکتاتورهای تاریخ رو دیدیم، در زمان معاصر خودمونم دیدیم، نیازی هم نیست اسم ببریم، فراوان هستن که بالاخره ظلم باعث شد که خونه خراب بشن. خیلی خوب، پس اینم مطروده، یعنی کسی واقعا عاقل باشه این رو هم قبول نداره. خب ما قطعا این کار رو نمی کنیم، من اینها رو دارم میگم برای اینکه خودمون در امان بمونیم از اون حرکت های انحرافی بعدی که حالا عرض خواهم کرد. خب نتیجه این که دنبال منافع دنیا باشیم از راه ظلم، ناکامی در دنیا و آخرته، نه در دنیا به جایی میرسه نه در آخرت. اینو بهش میگم رویکرد ظالمانه در مقابل اون رویکرد خالصانه. روی کردی که صدام داشت، روی کردی که هیتلر داشت، روی کردی که الان رئیس جمهور امریکا داره و همه ابرقدرت‌ها دارند، قطعا روزی زمین می‌خورن، قطعا ناکام میشن، هرچی هم تا الان خوردن از حلقومشون بیرون میاد. خب و اما حرکت سوم، حرکت سوم در مقابل نور و سایه پشت به نوره و حرکت به سوی نوره مثل اولی. تا اینجا با اولی یکیه، اما در اولی به عشق نور بود، اینجا به عشق سایه است. دقت کنید، یکی برای رسیدن به سایه رو به سایه حرکت میکنه، خب نمیرسه، یکی به عشق سایه حرکت میکنه، اما نه به روی، نه به سوی سایه، چون میدونه اگه به سوی سایه بره نمیرسه. به سوی نور حرکت میکنه که سایه دنبالش بیاد. حرکتش به سوی نور نه برای رسیدن به نور است، بلکه برای اینکه سایه دنبالش بیاد. خب تو دنیا بعضی اینطوری هستند، عمل صالح انجام میدن نه به عشق رسیدن به خدا، بلکه برای رسیدن به منافع دنیوی. ببینید اون دومی عمل صالح انجام نمیداد، اون دومی ظلم میکرد، با قتل و غارت و دزدی و سرقت میخواست به مال برسه. اما بعضی هستن نه، نمیان از راه دزدی و قتل و غارت و جنایت به چیزی به جایی برسن، بلکه اتفاقا اینا هوشمندانه عمل میکنند، عاقل‌تر از اون ظالم هستند، برای رسیدن به منافع دنیا عمل صالح انجام میدند. بیمارستان میسازه، خدمت به مردم میکنه، تظاهر به خدمت به مردم میکنه برای رسیدن به منافع دنیوی، برای اینکه بهش رأی بدن، فردا بره نماینده بشه، فردا بره رئیس جمهور بشه، چند برابر اونی که خرج کرده در بیاره. کم نیستن کسانی که عمل صالح انجام میدن برای رسیدن به منافع دنیوی. اینا بله حرکت چی دارند؟ مشرکانه دارند. بله اعلام هم میکنن ها، میگن که بله ما اصلا این عمل صالح رو برای رسیدن به منافع دنیویمون انجام میدیم. حالا ببینید یه دشون هستن که اعلام میکنن که حالا عرض کنیم اینا روی کرده مشرکانه دارن، یه دستن که اعلام نمی کنند، تظاهر میکنن که نه ما به عشق منافع اخروی داریم میاییم، که حالا این در قسمت بعد خواهیم گفت. اما فعلا حرفمون رو اینه دست که اعلام هم میکنن، ابایی هم ندارن از این که بگن ما اصلا دنبال منافع دنیوی هستیم. علنا هم میگن، اصلا میگن ما دنبال منافع دنیوی هستیم. اگه کار خوبم انجام میدیم صرفا برای رسیدن به این منافع دنیوی است. کما اینکه الان در مکاتب اخلاقی غرب همین حرفو دارن میزنن، میگن بله ما اگر کار خیری میکنیم برای این است که خودمون به منافع برسیم. دقت فرمودید تمام آنچه که در غرب هست و تحت عنوان اخلاق داره اونجا ترویج میشه با این انگیزه است. بله اگر اونجا مثلا میبینید که پشت چراغ قرمز خیلی مقیدن وای میسند، برای چیه؟ آیا برای خداست؟ برای احترام به حقوق دیگرانه؟ ممکنه باشه یکی دوتا، ولی غالبا اینجوری آموزش گران داده میشه به همه جوامع در غرب و در اروپا، اینه که آقا برای رسیدن به منافع خودتون منظم باشید، زودتر میرسید به کارتون. اگر رعایت حال دیگران رو بکنید اونا هم حال شما رعایت میکنن، برای منافع دنیوی خودتون خیلی سودمندتره. دقت کردید؟ خب عمل به احکام دین هم میکنند، لذا ما میشنویم گاهی میگن آقا مثلا در غرب مسلمان زیاده، مثلا میخوام اسلام زیاده اما مسلمان کمه، یا اون فرمایش جمال الدین اسدآبادی یا سید محسن حکیم از هر دو نقل شده که رفته بودن اروپا، میگه من در اروپا مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم. عمل به اسلام میشه؟ آنچه که اسلام گفته، نظم و دقت و تعاون و همکاری و تولید و اینا همه رو من اونجا میبینم، گرچه مسلمان نیستن، ظاهرشون مسیحیه و مثلا اروپایی هن. اما در کشورهای مسلمان رفتم، اونجا مسلمان زیاد دیدم که ادعا میکردن ما مسلمانیم، ولی اسلامی ندیدم، ندیدم به احکام اسلام عمل بکنند. خب بله امروز داریم میبینیم در اروپا خیلی از کار خوب انجام میدن، خیلی از سنت های خوب هم وجود داره که اینا در جامعه هم رواج داره، همه مردم عادت کردن، اما برای چی این کار میکنند؟ این روی کرده مشرکانه است. بله نهایتا این که به منافع دنیویشون میرسند، این منافع دنیویشون قطعا برشون بار میشه. ولی بله حضرت امیر علیه السلام هشدار دادن به ما که حواستون باشه، الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، به قرآن عمل کنید، شما رو به خدا به قرآن عمل کنید، نکند دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت بگیرن. خب حضرت اینجا داره میترس، نگرانه که دیگران در عمل به قرآن از مسلمان ها سبقت بگیرن. خب چرا نباید نگران باشه؟ چه اشکال داره دیگران عمل به قرآن کنن؟ زهی افتخار است برای مسلمان ها که اروپایی ها غربی ها به اسلام عمل بکنن. نه، حضرت نگران این است که چون اونها به احکام اسلام عمل میکنن برای رسیدن به منافع دنیوی و میرسند، یعنی شما اسلام عمل نمیکنید به همان منافع دنیوی هم نمیرسید، منافع آخروی هم نرسیدید، خسارت دنیا و آخره میشید. نکند اونها در عمل به اسلام از شما پیشی بگیرند. نگران است که اونها با این روی کرد، با روی کرد مشرکانه به قرآن عمل کنند که دارن میکنن دیگه الان. خب این روی کرده هم درست نیست، اما نتیجهش میشه بله به منافع دنیا میرسن، حداقل به بعضی از منافع دنیا میرسن. قرآن هم فرموده من یرید الدنیا نؤتهی منها، من یرید ثواب الدنیا نؤتهی منها، و من یرید ثواب الاخره نؤتهی منها و سنجزی شاکرین. کسی که ثواب دنیا رو بخواد، ثواب دنیا یعنی همین بهره دنیا، اگر کسی کار خیر انجام بده و بهره دنیا ایشو بخواد، خدا میگه ما بهش میدیم، و کسی که ثواب آخرت رو بخواد اونم بهش میدیم. و اما باز در آیه دیگه میفهمند من کان یرید و حرث الاخره نزد له فی حرثه، کسی که آخرت رو بخواد برای رسیدن به خدا کاری رو انجام داده باشه ما بیشتر هم بهش میدیم، اما کسی که دنیا رو بخواد، منافع دنیا رو بخواد و کار خیر انجام بده برای رسیدن به منافع دنیا، نوت ایمنها ما بهش میدیم. البته این منها من تبعیض دیگه، همه‌شو نمیدیم، بعضیشو بهش میدیم، اما حواسش باشه. و ما له فی الاخره من نصیب، اما دیگه در آخرت بهره ای نداره. کسی که کار خیر انجام داده برای رسیدن به منافع دنیوی، ما بهرهشو در دنیا بهش میدیم. اگه آخرت گفت من مثلا این کار خیر انجام دادم، خدایا مزدش چی میشه؟ خدای متعال تو برای ما انجام ندادی، تو برای دنیا انجام دادی، در دنیا مزدتو گرفتی. تماله فی الاخره من نصیب. به هر حال بله، این یه مسئله است که اهل عمل به کارهای خیر باید حواسشون باشه، روی کرده مخلصانه باشه، نه ظالمانه که عرض کردیم و نه مشرکانه. خب حالا یه بحث اینجا هست که عبادت اهل دنیا به عبادت اهل آخرت چه تفاوتی داره، من ازش میگذرم که وقت بیشتر از این گرفته نشه. روی کرده چهارم رو عرض میکنم. روی کرده چهارم این خیلی خطرناکه. اولی مخلصانه، دومی ظالمانه، سوم مشرکانه. یه رویکرد دیگه هم داریم که این رویکرد منافقانه است. در رویکرد منافقانه انسانی که کار خیر انجام میده مثل کسی است که به سمت نور حرکت میکنه، در ظاهر همه میبینن رو به نوره، به سوی نور هم حرکت میکنه، اما در دلش عشق به سایه است، ولی در بیرون تظاهر میکند که به عشق نور دارم حرکت میکنم. این حرکت چهارمیه، برای منافع دنیا تظاهر به عمل صالح میکنه برای خدا. میگه بله من به خاطر خدا، به خاطر خلق خدا، به خاطر جامعه دارم این کارو میکنم، دلسوز جامعه هم، اما در واقع دنبال اینه که خودش به قدرت برسه. ببینید در دلش عشق به قدرت است، عشق به شهرت است، عشق به ثروت، اما تظاهر میکنه که من دارم برای خدا این کارو میکنم. این میشه روی کرده منافقانه و ریاکارانه، خیلی خطرناکه. البته نتیجهش این میشه که حضرت حق میفرماید ما هم در دنیا رسواش میکنیم و هم در آخرت، و دردناکترین عذاب رو در آخرت داره. این روی کرده منافقانه از روی کرده مشرکانه خطرناکتره. در روی کرده مشرکانه ما میبینیم خودشون دارن میگن ما اصلا برای دین عمل نمیکنیم، ما برای رسیدن به منافع دنیوی داریم این کارو میکنیم. کسی گول نمیزنن، فریب نمیدن، اما اون کسی که روی کرده منافقانه داره، داره فریب میده، انسانهای مؤمن رو فریب میده و انسانهای مؤمن دنبال روح اون میشند و به بیراهه میرسند و یه وقتی میفهمن که دیگه دیر شده. کم نبودن از این انسانهای منافق خبیث که تظاهر به دین میکردن، چه در طول تاریخ اسلام، چه الان در جامعهمون، که انسانها رو حتی مؤمنین رو از راه به در کردند. دقت فرمودید، مؤمنین را که اهل تحلیل، اهل بصیرت نبودن، از راه به در کردند. به هر حال خب قرآن در بالینا می‌فرماید که فتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا و يوم القيامة يردون الى اشد العذاب و ما الله بغافل اما تعملون. بله، آیا به بعضی از دستورات دینی عمل میکنید؟ به بعضی عمل نمیکنید؟ یعنی اونایی که منافع داره براشون عمل میکنن، اونایی که منافع نداره عمل نمیکنن. اونی که منفعت داره میدونن به سمتش، اونی که منفعت نداره مثل جهاد و جنگ و اینها میکشن کنار. فما جزاء من یفعل ذلک، کسی که این کار رو میکنه جزاش چیه؟ مگر خزی در دنیا، ما رو رسواش میکنیم، روز قیامت هم شدیدترین و دردناکترین عذاب رو بهش میدیم. یا این آیه در سوره حج آیه 9، ثانیه اطفه لیضل عن سبیل الله، این حکایت کسیست که ببینید قرآن میفرماید ثانیه اطفه، یعنی این در واقع یک تعبیر کنایی است، یعنی دلا دلا حرکت میکنه، یعنی پشتش رو دوتا کرده، حرکت مخفیانه میکند. یعنی چی؟ یعنی تظاهر میکنه که من مسلمانم، تظاهر میکنه من انقلابیم، تظاهر میکنه من پیرو خط امامم، برای اصلاح جامعه دارم این کار میکنم، همون چیزی که منافقین میگن انما نحن مصلحون، برای اصلاح جامعه داریم این کار میکنیم، ولی در واقع لیضل عن سبیل الله، او قصدش و غرضش اینه که جامعه رو از راه خدا به در کند. این همون منافق است که قرآن میگه لهو فی دنیا خزیون. درباره منافقین خدای متعال وعده داده که در دنیا رسوا بشن، هرچند در زمان حیاتشون رسوا نشن، بعد از مماتشون رسوا بشن، مثل آنچه که درباره منافقین صدر اسلام افتاد که الان رسوا شدن. خب لهو فی دنیا خزیون و نذیقه یوم القیامه عذاب الحریق. باز آیات دیگر هست که حالا من عرض نکنم، آیات فراوان داریم. اینجا این خطبه حضرت امیرالمومنین خیلی راهگشاست برای اوصاف منافقین، خطبه 192 نهج البلاغه، فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله و احذرکم اهل النفاق، تقوای الهی پیشه کنید و شما رو برحذر می‌دارم از اهل نفاق، که هم خودتون منافق نشوید و هم مواظب این اهل نفاق باشید، اینا رو بشناسید. فانهم الضالون المضلون، هم گمراهن هم گمراه میکنن، و زالون المزلون، هم اهل لغزشن هم موجب لغزش جامعه میشن. یا تلونون الوانن، به رنگهای مختلف در میان، یه روز در لباس روحانیت هست، یه روز در کسبت مثلا مجاهد هست، یه روز یه جور دیگه. و یفتنون یفتنون افتنا نام، به رنگهای مختلف در میان و فتنه های مختلف بپا میکنن. و یعمدونکم به کل عماد، و یرسدونکم به کل مرصاد، و مراقب شما هستن که شما هر جا که باشید از مسیر درست منحرف بشید. در واقع کمین برای شما میذارن که از هر راه راستی شما رو منحرف بکنن. قلوبهم دویه و صفاحهم نقیه، قلباشون مریضه ولی ظاهرشون خیلی قشنگه، ریشای رنگ کرده، ابا عمامه ارزم حضورتون که خیلی شیک، اما یمشون الخفاء، حرکتای مخفیانه دارن، و یدبون الضرا تا آخر. من دیگه حالا قصد ندارم اینجا وقت اذان بگم، این خطبه رو مطالعه فرمود، خیلی زیباست این خطبه در اوصاف منافقین، تا اینجا که حضرت میفرماید که ولکل باب مفتاح، یا میفرماید قد اعدوا لكل حق باطلا، برای هر حقی باطلی آماده کردن، یعنی دنبال این که هر مسیر حقی رو به باطل بکشونن. ولکل قائما مائلا، هر راه راستی رو میخوان منحرف بکنن. ولکل حی قاتلا، برای هر انسان زنده‌ای که در مسیر درست قرار داره اینا یه قاتلی آماده کردن که او رو ترورش بکنن. ولکل بابن مفتاحا، برای هر در بسته کلید نشون میدن که کلیدی داریم. ولکل لیلن مصباحا تا آخر. ببینید این تعابیر حضرت چقدر زیباست و چقدر تطبیق داره با حال منافقین. خب این گروه منافقان در واقع بر همون اساس حرکت میکنن که حرکتشون منافقانه است، یعنی تظاهر میکنن به اینکه ما مسلمانیم و مؤمنیم، ولی دنبال منافع خودشون و منافع قبیله خودشون هستن. لذا عرض کردیم که حالا خطر اینها از خطر مشرکان و کفار و ظالمین خیلی بیشتره. خطر منافقین هم از ظالمین و هم از مشرکین بالاتره. حواسون باشه خودمون اینطور نشه. من اینها رو عرض کردم که هم برحذر باشیم از اینا، هم برحذر باشیم از این رفتارها، که مراقب باشیم به وسیله اعمال صالح جلب منافع دنیا برای خودمون نکنیم. خب این شرط اول بود که گفتیم باید انگیزه خداخواهانه باشه، مخلصانه باشه، مراقب انگیزه های غلط دیگر باشیم. و دوم، شرط دوم اینه که از تمام فرصت ها برای انجام عمل صالح استفاده کنیم. اگر میخوایم در مسیر صفات خدا حرکت کنیم، میخوایم عمل صالح انجام بدیم، مثلا فرض کنید یکی انتخاب کرده میخواد راستگو باشه. عرض کردیم، حالا قبلا اشاره کردیم، بازم تکرار بکنم که ما اگر یه مسیر رو هم انتخاب بکنیم، از این یه مسیر حرکت بکنیم، بالاخره میرسیم. مثل دانشجویی که یه رشته رو انتخاب میکنه و در این یه مسیر حرکت میکنه تا دکترای این رشته رو بگیره، ما هم باید دکترای یه رشته از صفات خدا رو بگیریم. دکترای صداقت، دکترای نمیدونم عدالت، دکترای انصاف، دکترای صبر، ایثار. و وقتی میگیم دکترا، یعنی که به یه حدی برسیم در این صفت که دیگه جانمون هم اگر در خطر بود از جان خودمون هم بگذریم، حاضر باشیم از جان و مالمون هم بگذریم برای رسیدن به این مقام. خب حالا کسی که میخواد در این مسیر حرکت بکنه باید از تمام فرصت‌ها برای انجام عمل صالح استفاده کنه. اینجور نباشه که مثلا بگه حالا من میخوام در مسیر صداقت حرکت بکنم، ولی باید من یک فرصتی فراهم بشه که یک صداقتی که در خور شأن من باشه بروز بدم. نه، دنبال این فرصت‌های خیلی بزرگ نگردیم، از همین فرصت‌های کوچیک، از اینکه به یه بچه کوچولو حاضر نمیشه انسان دروغ بگه، به یه غریبه دروغ نمیگه، از اینکه میخواسته به شوخی دروغ بگه پرهیز میکنه اینم نمیگه، از همین فرصت‌های کوچولو که انسان شروع بکنه موفق به رسیدن به اون فرصت‌های بالاتر و بزرگتر هم میشه. دقت فرمودید؟ اینم یک توضیح داره اینجا من خیلی سریع عرض بکنم که ما وقتی میخوایم در مسیر صفات خدا حرکت بکنیم، زمینه های انجام فضائل سه تا زمینه است. یه زمینه آفتخیز داریم که همین فرصت های عادی اجتماعیه. ما وقتی کارهای خیر و خوب میخوایم انجام بدیم، بله یه وقت هست که در اجتماع مشهور هستیم به این که مثلا ما این کار خوب رو میکنیم، در مقابل مردم این کار انجام میدیم، در مقابل مردم منظمیم، در مقابل مردم با ادبیم، در مقابل مردم لباسمون آراسته است. این میشه همون فرصت‌های عادی اجتماعی که ما داریم. خب اینا رو بهش میگیم زمینه‌های آفتخیز. یعنی چی؟ یعنی که ما تو این زمینه‌ها تحت تأثیر منافع و ملامت عمل میکنیم. چرا در مقابل مردم با ادبیم؟ برای اینکه بدنام نشیم. چرا در مقابل مردم شاخشون نمیکشیم؟ برای اینکه کتک نخوریم، برای اینکه مثلا ترد نشیم. چرا در مقابل مردم آراسته هستیم؟ برای اینکه نگن چقدر شلخته و کثیفه. اینا همه چیه؟ اینا همه به خاطر منافع و ملامت هاییست که تو جامعه وجود داره، گاهی به خاطر منافع، گاهی به خاطر ملامت. بله ما یه کارایی میکنیم برای اینکه ملامت نشیم، یه کارایی میکنیم. بله خب اینجا زمینه های آفتخیزی است که انجام کار خیر منفعت مادی داره و ترکش ملامت داره. بذارید این مصداق دیگری عرض بکنم که کاربردی تر باشه. مثلا ما الان در بیرون که میریم سلام میکنیم، سلام کردن تو اجتماع یه کار خیره، خیلی خوبه. بله اما چرا سلام میکنیم؟ این سلام کردن همین یه فرصتای عادی است دیگه. گاهی سلام میکنیم برای منافع، مثلا به کاسب محلمون سلام میکنیم که ماست خوب بهمون بده، جنس خوب بهمون بده. گاهی سلام میکنیم تا ملامت نشیم. اگه یه جایی سلام نکنیم میگن چقدر بی ادبه، از ترس اینکه ملامت نشیم سلام میکنیم. این میشه چی؟ همین فرصتای عادی اجتماعی. خب این فرصت، این کارهای خیری که داریم الان انجام میدیم، تو اجتماع و در بین مردم، اینا همون فضائله، اما اینا نتیجه نمیده. چرا؟ اینا همه در زمین شورزاره، زمینه که تحت تأثیر ملامت و منافعه، در واقع به خاطر همون قضیه که اول عرض کردیم، یعنی اخلاص 100% توش نیست. ما خودمونم با اینکه گاهی متوجه نیستیم ولی دنبال منافعیم. اگر فردای قیامت خدای متعال اینها رو برای ما موشکافی کنه و آنالیز کنه اعمال ما رو، خواهیم دید که چقدر از اعمال ما تحت تأثیر این منافع و ملامت ها بوده که ما گمان میکردیم آدم خوبی هستیم، ولی وقتی حضرت حق نشون میده به ما باطن اعمال ما رو، میبینیم اینا همش هیچ کدوم برای خدا نبوده، برای رسیدن به منافع و ترس از ملامت ها بوده. این یه زمینه است که زمینه آفتخیزه. خب اونجایی که میگیم باید در همه زمینه ها ما تلاش بکنیم، مثلا میخوام این که عرض کردیم باید از هر فرصتی استفاده کنیم برای انجام فضائل، کدوم فرصت؟ این فرصت که نه، این فرصت خوبی نیست و باید حواسمون جمع باشه که دلمونو خوش نکنیم به این کارهایی که تو این فرصت‌های عادی داریم انجام میدیم. فرصت دوم زمینه‌های بدون آفت. زمینه‌های بدون آفت فرصت‌های کوچکه، کارهایی که تحت تأثیر منافع و ملامت نیستند. این کارها خیلی ارزش داره چون اخلاص درش زیاده. مثلا فرض کنید سلام کردن به یه بچه کوچولو. ما اگر به یه بچه کوچولو سلام نکنیم، کسی نمیگه چرا انقدر بی ادبه. سلام کردن بچه کوچولو منفعتی هم نداره، اما اگر کسی اینجا موفق شد و توجه به خدا کرد، به خاطر خدا، چون پیامبر خدا سلام میدادن به بچه‌ها، ما هم سلام بدیم، این چیه؟ این همون فرصت کوچیکه. استفاده از فرصت کوچیک اینجا، کارهای خیر کوچولوی فراوانی در زندگی ما وجود داره که ما معمولا اینها رو کنار میزنیم، میگیم که این که چیزی نیست، این که چیزی نیست، با یه گل که بهار نمیشه، این که ما رو به جایی نمیرسونه، این غلطه. من با این شرط دوم میخواستم این عرض بکنم معذرتون که تمام این فرصتهای کوچیک رو از دست ندیم. این حرف بنده نیست، این فرمایش پیامبر گرامی اسلامه. چون در این جور موارد انجام کار خیر منفعت مادی که نداره، ترکش ملامت نداره، اینجا کاشت فضائل نتیجه میده. اینجا اگر به خاطر خدا کاری بکنیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این همون حرف پیامبر گرامی اسلام است که به جابر، بله ببخشید، به سلیم ابن جابر فرمود. میگه به پیامبر خدا عرض کردم که یک کار خیری به من یاد بده که برام منفعت داشته باشه. پیامبر خدا فرمودن لا تحقرن من المعروف شیئا، از کارهای خیر هیچ چیزی رو کوچک نشمار. یعنی تمام کارهای خیر در این فرصت‌های کوچک رو همه رو انجام بده، ولو ان تصب بدل وک فی اناء مستقی، ولو اینکه پارچه آب دستته لیوان یه نفر رو پر آب بکنی، یا در این حد و ان تلقی اخاک به بشرن حسن، یا اینکه همین که یه لبخند کوچیک به برادر مؤمنت بزنی، یا این کار کوچیک به ازا ادبره فلا تقتابهو، وقتی که پشت کرد و رفت پشت سرش چیزی نگی. این کارهای کوچیکو رها نکن، اینا باعث میشه که انسان رشد بکنه. تمام بزرگانی که رشد کردن، به جایی رسیدن، یه دفعه که در یه شرایط ویژه‌ای قرار نگرفتن که رشد کنن. که خیلی جوان ها فکر کنن ما باید توی شرایط ویژه قرار بگیریم، نه، از این کارهای کوچولو انسان شروع بکنه، خدا فرصت انجام اون کارهای بزرگ رو هم بهش میده. همه شهدا اینجوری بودن، از این کارهای کوچولو شروع کردن. بله، یا اینکه اینجا فرمودن امام باقر علیه السلام به فرزندشون امام جعفر صادق که ان الله خبأ ثلاثه اشیاء فی ثلاثه اشیاء، خدا سه چیزو در سه چیز پنهان کرده. خبأ الله فی طاعته، رضای خودشو در طاعتش پنهان کرده. فلا تحقرن من الطاعت شیئا، از طاعت، از کارهای خیر چیزی رو کوچک نشمار. فلعل رضاه فیه، شاید رضای خدا در همون باشه. یک سلام کوچولو به یه بچه‌ای کردی، دلشو خوش کردی، یه لبخند به یه بچه زدی، شاید رضای خدا در همون باشه. یه کار خیر برای یه حیوانی کردی، یه حیوانی رو آب دادی، یه تشنه‌ای رو سیراب کردی، به خاطر همین انسان نجات پیدا میکنه و خبأ سخطه فی معصیته و سخط خودش رو و غضبش رو در معصیتش پنهان کنه. فلا تحقرن من المعصیت شیئاً، از معاصی هم چیزی رو کوچک نشمار. انسان‌هایی که میخوان به جایی برسن نه کارهای خیر رو کوچک میشمارن، همه فرصت‌ها رو استفاده میکنن و هدر نمیدن. در معصیت هم همینطور، حواسشون هست نگن حالا این که چیزی نیست، حالا من میخوام راستگو بشم، حالا یه دروغ کوچولو گفتم چیزیه؟ اشکال نداره، چیزی نیست. نه، انسانی که میخواد حرکت کنه در قاموس لغاتش این مطلب نباید باشه، این کلمه که این که چیزی نیست، این که چیزی نیست. انسانی که میگه این که چیزی نیست، این که چیزی نیست، اتفاقا مبتلا میشه به کارها و گناه‌های بزرگ. حالا این فرمایشات پیامبر گرامی اسلام فراوان در این باره، ولا تحقرن من الذنوب شیئا و ان صغر فی اعینکم. بله، تا اینکه شرط بعدی رو ان شاء الله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. پس شرط اول اتصاف به صفات الهی باید با انگیزه خدا خواهانه باشه، و شرط دوم این که از تمام فرصت‌ها برای انجام عمل صالح استفاده بشه. اضافه کنید مخصوصا فرصت‌های کوچک، یعنی یا تو پرانتز فرصت‌های کوچکی که به چشم دیگران نمی آیند ولی به چشم خدا میاد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگه بخوایم کاری رو انجام به خدا برسیم منتظر فرصت‌های ویژه نباشیم، از همین کارهای کوچولو منتظر نباشیم که تو جامعه بریم مثلا یه کار بزرگ انجام بدیم. به همسر خدمت بکن، مراقب باش، دل همسرت به دست بیار، دل فرزندت به دست بیار، دل یه پیرزن، دل یک دلشکستی، دل یه کسی که توی فامیلت کسی بهش نگاه نمیکنه، اینم یه فرصته. تمام اینا فرصتاست که در نظر ما کوچولوه ولی در پیشگاه خدا خیلی بزرگه. بله، باشه ان شاء الله تا جلسه بعد شرایط دیگر رو ان شاء الله عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.